اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر تقابل میان اطلاق و تقیید در مقام ثبوت بود. یه اشاره کردیم و اگر سروران معظم و فضلای گرامی اجازه بفرمان ما از این بحث عبور بکنیم و مجوز عبور ما و مسوق این گذشت ما از بحث سلام علیکم همان باشد که بحث ما یه بحث مهذبی است و بنا نیست که حالا ما همه ابحاث رو مطرح کنیم، فقط می‌خوایم اون مقداری که یا مدخلیت تام در اجتهاد دارد، در استنباط دارد، و یا اینکه بالاخره کاربرد جدی تری دارد، اونها رو مطرح کنیم. از مقام ثبوت رو به همون مقدار اکتفا می‌کنیم و ازش عبور می‌کنیم تا برسیم به مقام اثبات. خب در مقام اثبات لا شک ولا شبهه ان التقابل بین الاطلاق و التقیید فی مقام الاثبات عبارتون عن تقابل عدم و الملکه. اینجا تقریبا ما دیگه اشکالی نداریم. اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابلشون تقابل عدم ملک است و این رو ما بحث زیادی اینجا نداریم، الا انه که تنها نکته‌ای که اینجا میماند این هست که خب اگر تقابل تقابل عدم ملک است، این به چه نحوی هست؟ در عدم ملک شما چی میگید؟ میگید آه عدم ملک، عدم جایی مطرح میشود که من شأنهی ان یتصف به صفتن به وصفن به ملکتن ها منتها ندارد، لذا میگیم عدمه، میگیم عدم. مثل همون بصر و عمایی که مثال معروف هستش، من شأنهی ان یبصر، شأنش این است که ببینه، و حیث این که لا یبصر نمیبینه، فلذا میگیم عدم است، فلذا میگیم عدم است. خب تو بحث اطلاق و تقیید چطور؟ تو بحث اطلاق و تقیید این مطلب متوقف است بر این که ما از قرینه حکمت سخن بگیم، ما از قرینه حکمت سخن بگیم، به این بیان که بگوییم که جایی که ظهور حال متکلم در این هست که او در مقام بیان تمام مراد خودشه اما چیزی نگفته، قیدی نیاورده، مطلبی اضافه نکرده، همین بگیم کاشف از مثلا اطلاق باشد، کاشف از اینکه مرادش نبوده. خیلی خوب، پس چی باشه؟ پس من شأنهی ان یغیر، گوینده با متکلم، من شأن الکلام ان یغیر، کلام این شأنیتو داره که مقید بشه، میتونست مقید بشه، این متکلم میتوانست تغییر بزنه. من شأن المتکلم لو اراده، البته اگر اراده کرده باشه، ان یقید، این که تغییر بزنه، و حیث این که تغییر نمیزند نشان میدهد که اراده نکرده بوده. اطلاق و تغییر بگیم تقابل تقابل عدم و ملکه، و بگیم همین عدم ذکر قید این کاشف از اطلاق است، البته در حالتی که یتاح فی هذه الحاله للمتکلم ان یقید، بالاخره متاح است برای او، ممکن است برای او که مقید بکند جمله رو، اما مقید نمی کنه. حیث این که مقید نمی کند، ما در مقام اثبات به نحو اثباتی و در مقام دلالت و کلام کشف می کنیم این که او نمی خواسته این قید و مد نظرش نبوده. خیلی خوب، از همین بحث ما باید منتقل بشیم به قرینه حکمت، اما بین راه ما یه بحث دیگه هم داریم، خوبه اینم حلش بکنیم و ردشیم. اگر این حل بشه طبیعتاً بحث قرینه حکمت هم براحتی حل میشه، بعد انشاءالله به بحث مفاهیم برسیم، اونجا هم ما در واقع به نوعی بحثمون رو از پیش حل کردیم و جلو رفتیم. چون روال ما این هست که بر اساس اون تبویبی که مرحوم آقای صدر پیشنهاد کردن برای علم و اصول، از اون دو تا تبویبی که ایشون در بحث خارجشون ارائه کردن، یکی از تبویباشون که در حلقات اجرا کردن مطرح کردن، اون تبویب رو داشته باشیم. البته عین اون نیست طبیعتاً، قسمت هایی رو حذف کردیم و قسمت هایی اضافه کردیم، لیکن حالا چارچوب کلی و مسیر کلیمون همون باشد. طبق روال ایشون اینجا میرسد به احترازیت القیود، بحث احترازیت القیود. خب ما ببینیم احترازیت القیود چیه. قاعده احترازیت القیود، ببینید، فرض بفرمایید که یه وقتی مولا میگوید که اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل، شما اونجا بودید از سال هم نمید اکرم، بله گفتیم شاید یه طلبه حزب الله اینجا پیدا بشه دور از این از سال سالی. خیلی شما بودی، خب خدا شکر حجت تمام شد، بله انشالله همه حزب الله بله رحمت کشید. پس انشالله بعدن یک گزارش کاملی بفرمایید. مولا میگوید اکرم العالم العادل، گاهی اینطور، گاهی میگوید اکرم العالم، پس یه بار با قید عادل، یه بار بدون قید عادل. یه بار میگه اکرم العالم العادل، یه وقت است بدون اون میارد که اکرم العالم. حالا شما شما فرد که مگه عالم غیر عادل هم داریم مثلا، مگه میشه این شدنی هست فلان. حالا مثلا دیگه الان فرض بفرمایید که فرض محال، که محال نیست که، مرحوم آقای صدر بحثی دارن المرجعیت الرشیده یا المرجعیت الصالحه، خاطرم هستش که بودن 8 سال پیش، بله که اشتباه نکنم یا بیشتر، بله همین بوده، یه مدتی بنده رفته بودم نجف مانده بودم، اونجا مهمان یکی از دانشگاه‌های عراق بودیم، اونجا بحث داشتیم براشون اینها. خب همزمان توفیق شد که درس آقایانم تو نجف بریم ببینیم که چه جوری بحثا بالاخره در چه سطحی چه کار میکنن، روش بحث چیه اینا. یکی از آقایان معروفین نجف که نام نمیبرم، خیلی معروف هست همتون میشناسید، ایشون بحث خارجشون نمیدونم بالمناسبه استطرادن چی شد یه دفعه زد به همین بحث المرجعیت الرشیده و المرجعیت الصالحه، و که این دیگه چه حرفه، یعنی چه، مگر ما مرجع غیر رشید هم داریم، مگر مرجع غیر صالح هم داریم، این چه جور حرفی است مثلا این. حالا من به هر تقدیر میخوام بگم از اون اشکال شما میگه عالم غیر عادل هم ما داریم. خب حالا بالاخره فرض کنید که فرض محال که محال نیست، افرضوا و فرض المحال ليس بالمحال. خیلی خوب، مولا بگوید گاهی میگد که اکرم العالم العادل، گاهی میگوید اکرم العالم، قید عادل رو نمیاد. خب طبیعتا در جمله اولا موضوع حکم عبارت است از العالم العادل، در جمله ثانیه موضوع حکم عبارت است از عالم. در جمله اولا طبیعتا همانند هر جمله دیگر ما یه دلالت تصوریه داریم، یه دلالت تصدیقیه. در مرحله دلالت تصوریه اونجا ما میبینیم که مولا هر نوع عالمی را واجب الاکرام ندانسته. العالم الذی یرا مولا وجوب اکرامهی هو عبارتون عن حصة خاصة عن العالم وهو العادل، وهو العادل. یه حصه خاصی، یه قسمت خاصی، یه نوع خاصی از عالم رو او لازم دانسته که اکرام بشه، خب میشه همون عالم عادل. خب این میشه دلالت تصوریه، دلالت مذهب تصوری هست، العالم العادل مذهب تصوری هست. بریم سراغ مرحله بعد. مرحله بعد دلالت تصدیقیه. آقایان میدونن دلالت تصدیقی هم، حالا حداقل بخوایم بگیم دلالت تصدیقی هم دو مرحله دارد، اراده استعمالیه، اراده جدیه. خب در مرحله اراده استعمالیه که مدلول تصدیقی اول باشد یا دلالت
تصدیقیه اولا باشد، ما میگیم متکلم اگر موجود با شعور واعی متوجه ملتفتی باشد، این اراده استعمالی هم دارد. اراده استعمالی دارد یعنی چی؟ یعنی اراده کرده است اخطار المعنا را فی ذهن السامع، آن اراده ان یحضر المعنا، ان یحضر المعنا فی ذهن السامع، این که معنا حاضر بشه و خطور بکنه در ذهن سامع، این رو اراده کرده است. این میشه اراده استعمالی. خواسته مولا اون گوینده متکلم خواسته یک صورت ذهنیه خاصی در ذهن سامع شکل بگیره، که اون صورت ذهنیه خاصه چیه؟ ما اینجا یه اصلی داریم، یه قاعدهی داریم، قاعدتو یا بگید اصالت و تطابق بین المدلول تصوری و المدلول تصدیقی الاول، به بیان آخر او بین دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیت الاولا ایل استعمالیه. قاعده است، اصل این است که هر متکلمی وقتی سخنی میگوید، متکلم البته متوجه، خواب نیست، هذیان نمیگه، گیج نیست، تبدار نیست، نه، انسان بیدار متوجه، حواس جمع، واعی، هوشمند، وقتی سخنی میگوید آن را اراده کرده است، مفادش را اراده کرده، اما اراده استعمالیه. یعنی چه اراده استعمالیه؟ یعنی میخواهد اون مفاد و اون معنا در ذهن جنابالی که سامع هستید، مستمع هستید، شکل بگیره، اون صورت ذهنیه بیاد. خب صورت ذهنیه که در جمله اولا از موضوع وجود داشت، العالم العادل، یعنی متکلم میخواسته صورت ذهنیه، تصویر ذهنیه عالم عادل در ذهن سامع نقش ببنده، منتقش بشه، این نقش ببنده، قرار بگه تو ذهنش. خیلی این، پس ما اینو چجور حلش کردیم؟ با قاعدت و تطابق یا اصالت و تطابق بین المدلول تصوری و المدلول تصدیقی الاول، اینو حل کردیم. خب حالا از این مرحله بریم بالاتر، میریم سراغ مرحله بعدی، یعنی الدلالت و تصدیقیه، منتها الدلالت و تصدیقیت و ثانیه. دلالت تصدیقی ثانیه دیگه چیه؟ مدلول تصدیقی ثانی چیه؟ مدلول تصدیقی ثانی یعنی همون اراده جدیه. حالا لفظی رو گفته، اراده کرده این معنا در ذهن شما نقش بنده و خطور بکنه، و این معنایی رو که خواسته در ذهن شما خطور بکند رو حقیقتن و واقعا و جدن اراده هم کرده بوده، یعنی واقعا همین معنا مد نظر او هم بوده است، همین معنا مد نظر او بوده است. ببینید شخص حاضر، شخصی که شوخی میکنه، ممکنه بگه که داره بارون میاد. خب داره بارون میاد، ها هر وقت ینزل المطر، ینزل المطر، مطر داره نازل میشه، این شخص مدلول تصوری کلامش همین است، نزول مطر، نزول بارون. مدلول تصدیقی اولش چیه؟ این است که واقعا میخواد این معنا، یعنی معنای نزول مطر در ذهن شما شکل بگیره. مرحله بعد یا این است که این اراده جدی هم دارن، یعنی واقعا این معنا رو اراده کرده، حقیقتا نگاه کرد بیرون دید داره بارون میاد و اینو گفت، یا این است که داره با شما شوخی میکنه. مثلا خدای نکرده میبیند که طرف آدم وسواسیه، میگه آقا بارون بیاد من دیگه نمیتونم پام بذارم، نجس میشم، تمام مثلا نجس هیچ، میمونم امشب من در این مدرسه مبارکه فیضیه بیتوته میکنم، میمونم و نمیرم چون من نجس میشم، میمونم تا فردا هر وقت آفتاب شد من از اونجا خارج میشم. خب این میخواد با اون شوخی کنه، قصد هزل داره، قصد شوخی داره. طبیعتا وقتی میاد که ینزل المطر، مطر داره میبارد، مطر داره نازل میشه، باران داره نازل میشه، مدلول تصوری هست، مدلول تصدیقی اول که همون اراده استعمالیه باشه او هم هست، اما مدلول تصدیقی ثانی که اراده جدیه باشه نیست، کما اینکه آدم میدونن بحثا دیگه آشنا هستن، ارزون خواستم که او دیگه نیست، اراده جدیه نیست. لکن هرگاه جمله‌ای از متکلمی صادر شد،
کلما صدرت جملتون من متکلمن واعن ها، یه جمله از یک متکلم واعی صادر شد، علاوه بر اصل تطابق میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اول، هناک اصل آخر. این اصل دیگر چی میگد؟ اصل دیگر قائل است به این که یک تطابقی میان مدلول تصدیقی اول که خود اونم هماهنگ بود با مدلول تصوری و مدلول تصدیقی ثانی یعنی اراده جدیه وجود داره، یعنی آنچه که شخص میگوید در این کلامش جدیست. هو جادن فی کلامه، هو جادن فی کلامه، لیسه به حاضل، مثلا حاضل نیست، شوخی نه، حاضل نیست، شوخی نمی کنه، قصد حاضل نداره، قصد شوخی نداره، یا مثلا فرض کنید که همینطور با کلمات بازی نمی کنه، جمله سازی نمی کند برای اینکه مثلا زبانش خوب بشه، نه، واقعا مطلبی که گفته واقعا مراد جدی او هم هست. خب ما به کمک این دوتا اصل تطابق میایم چی کار میکنیم؟ میایم نتیجه میگیریم که بفرمایید که از منظر مبارکتون که اون گوینده که گفته است اکرم العالم العادل، مولا که گفته است اکرم العالم العادل، حقیقتا مرادش لزوم اکرام حسه خاصی از عالم بوده که عبارت است از عادل، ظهور حال اون نشون میده، ظهور حال رو تأکید کنم روش که او انسان است، یک موجود با شعور است، عرض محضر مبارک سروران خودم که متوجه است، ملتفت است، عنایت دارد، دارد خواسته های خودشو بیان میکنه، داره دیدگاه های خودشو بیان میکنه، و حیث این که وقتی دارد امر اکرم العالم العادل رو مطرح کرد، این جمله رو مطرح کرد، قید عادل رو هم آورد، حیث اضافه هذا القید اراده، وقتی که اینو اضافه کرده حتما اون روح عرض منظرتون که مد نظرش هست، اون چیزیست که ما در حقیقت کشف میکنیم، کشف میکنیم که قید عدالت مد نظر او بوده و در صورت ذهنیهی که از موضوع مراد او بودش، مراد جدی او بوده، این قید عدالت هم وجود دارد. خیلی خوب، اگر ما این رو بخوایم در قالب یک قیاس اقترانی شکل اول نشان بدهیم و بیان بکنیم، صغرا کبرا نتیجه، همان شکلیست که ما پای تابلو براتون یادداشت کردیم، صغرا این باشد که ان قید العداله قاله المولا، قید عدالت اون چیزیست که مولا او رو گفته، متکلم او رو گفته، اینم مدلول لفظیه، مدلول لفظیه و محصول دلالت تصوریه و دلالت تصدیقی اولاست. همجای تذکر رو بدیم، وقتی ما میگیم مدلول لفظی، منظور نتیجه دلالت تصوریه و دلالت تصدیقی اولا با هم دیگه است، نه فقط مدلول تصوری، نه، مدلول تصوری به علاوه مدلول تصدیقی اول اول با هم دیگه میشه مدلول لفظی. خب قید عدالت رو مولا گفته، چطور گفته؟ خودش گفت اکرم العالم العادل، این میشه صغرا. کبرا و کل ما قاله المولا یریده حقیقتا و جدا، هر چی که مولا یا هر متکلمی، فرق نمی کنه، هر چیزی که متکلم یا مولا هر کسی بگوید حقیقتا و جدا او رو اراده کرده. اینو ما چطور درستش کردیم؟ از طریق همون اصالت و تطابق که ایجاد کردیم، اصل تطابق میان مدلول لفظی و مراد جدی. اصل این است که وقتی مولای میگه آقا من آب میخوام، برام آب بیارید، اصل این است که برام آب میخوام. وقتی مثلا فرمان که میگه آقا پاشید بریم، مثلا بریم جایی، مثلا فرمان که بریم حرم، مثلا حقیقتا مثلا همینه که میخواد بره حرم، اصل این است که هر متکلمی این ظهور حالی رو همه انسان ها هم قبول دارن، یعنی وقتی کسی میره در یه مغازه میگه آقا من نیم کیلو پنیر میخوام، اون مغازه‌دار چی برداشت میکنه؟ آقا نیم کیلو پنیر میخوام دیگه، همین یه پنیر خاصی رو مثلا بخواد، یه پنیر خاصی مثلا بخواد، میگه آقا من از این پنیر گچی ها میخوام، مثلا
نه من رواج داره یا نه، یه وقتی خب خیلی زیاد واقعا مثل گچ بود، اصلا فهمتون که پنیر گچی میخوام مثلا، قیمتش خب مناسب تر از بقیه پنیرها بود، لذا خب ما ناچار بودیم همین پنیرها رو مصرف بکنیم. بله بعدم البته توجیه هم میکردیم، میگفتیم این پنیری که میگن برای حافظه و ذهن و اینا مضره، اون پنیرای خوبه، این پنیر که اصلا پنیر نیست، لذا هیچ اثر منفی هم رو ذهن ما ان شاء الله نمیذاره، گرچه تحصیل حاصل هم مستحیله، ما که دیگه ذهنی هم نداشتیم میخواد اثر بذاره. بگذار بر تقدیر این که آقا من یک کیلو نیم کیلو یک کیلو زیاد نیم کیلو فلان پنیر خاص رو میخوام، اون فروشنده تمام قیودی که این آدم ذکر میکند رو مد نظر میگیره، نیم کیلو پنیر با این ویژگی ها، نیم کیلو پنیر با این دیجه، همه قیود رو مثل نداشت خواهده، این همه انسان ها به شکل طبیعی این امر رو رعایت میکنن، این اصالت و تطابق رعایت میکنن. اون نمیگه نه شاید با من میخواست شوخی کنه، شاید میخواست من امتحان بکنه، شاید نه حرفا نیستش، وقتی میگه نیم کیلو پنیر با این دیجه ها میخوام، میگه حتما مراد جدیش هم همینه، ما قالهو یریدهو حقیقتن و جدن. خب نتیجه این صغرا کبرا چیست؟ نتیجه صغرا کبرا این است که در همین جمله اکرم العالم العادل این قید العداله رو یریده حقیقتا و جدا، این مولا این متکلم یرید این قید را حقیقتا و جدا. ما به این میگیم قاعدت و احترازیت القیود، قاعدت و احترازیت القیود یعنی چی احترازیت القیود؟ یعنی اصل این است که وقتی قیدی میاد جا القید لل احتراز، جا القید لل احتراز، یعنی این نقش دارد، یه جایگاهی دارد در اون صورت ذهنیهی که باید در ذهن مخاطب شکل بگیره. ببینید صورت ذهنیهی که ما از موضوع در ذهنمون شکل میگیره، یه وقت هست مطلق عالمه، یه وقت هست نه، میگیم آقا عالم، عالمی که مثلا فرشون سید باشه، عالمی که مثلا فرشون عباش این رنگی باشه، عالمی که مثلا فرشون در فلان زمینه تألیف داشته باشه، عالمی که همه این قیدا اصل است که برای احترازه، یعنی داریم هی تنگتر میکنیم، هی محدودترش میکنیم. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، خیلی بلا تشبیه، شما فرض بفرمایید تو ماجرای گاو بنی اسرائیل، اینا که سوال میکردن از حضرت موسی، هی میآمدن حضرت موسی به امر الهی یه قیودی رو اضافه میکرد، این قیود چی بود؟ این قیود برای محدود کردن انتخاب، محدودتر کردن انتخاب بود. این انتخاب هی محدود شد، محدود شد، محدود شد، محدود شد، تا رسید به مثلا فرضون که بقره خاصه ای که حالا با اون ویژگی‌هایی که مد نظر بود اون مثلا خریداری بشه و مورد استفاده قرار بگیره. پس اصل اینه، اصل این است که قیدی وقتی میاد لل احتراز، اصل این است که وقتی قید میاد برای احتراز باشد، نه صرفا بگوییم که قید توضیحی باشد. این قاعده احترازیت القیود هست. خب نکته مهمی که اینجا هست که این حالا جزء مقدمات بحث مفاهیم هم هست که انشالله به وقتش اگر توفیق بود و حیاتی بود عرض میکنیم از منظرتون، که و اون این هست که قاعده احترازیت القیود وقتی مطرح شد، مولا میگد اکرم العالم العادل، یعنی چی؟ یعنی آقا این وجوب اکرام فقط خورده است به عالم عادل، نه عالم غیر عادل، حالا با هر ویژگی مثلا فاسق، به اون نخورده. این اونی که مد نظر من فقط عالم عادله، عالم غیر عادل مد نظر من نیست. یعنی چی؟ یعنی اصل وجوب اکرام فقط درباره این حسه خاصه، وجوب اکرام این مورد خاص از وجوب اکرام، این شخص خاص از وجوب اکرام، این فرد خاص از وجوب اکرام فقط نسبت به عالم عادل ثابت میشه. بله ممکنه شما عالم فاسق رو هم با یه امر دیگری جداگانه اکرام بکنید. حالا بگید عالم فاسق هم اکرام داره، حالا فرض بفرمایید که با صفت رحمانیتون میخواید هرچی عالم تحت پوشش قرار بدید، ها میگید آقا ما با ادارت فسقش کاری نداریم، عالم زحمت کشه درس خوانده ما اکرامش میکنیم. خیلی اون یه امر جداگانه میتونه داشته باشه، لکن شخص این وجوب اکرام، یعنی اون وجوب اکرامی که ناشی از جمله اکرم العالم العادل هست،
شخص این حکم، شخص این وجوب اکرام فقط و فقط در عالم عادل مطرحه و در غیر او مطرح نیست. لذا قاعده احترازیت القیود این اقتضاء رو هم دارد که اگر قید در موضوع نبود، شخص این وجوب اکرام، شخص این حکم منتفی میشه. آن الانتفاع عند الانتفاع، یعنی انتفاع الحکم عند، منتها انتفاع شخص الحکم، میگم انتفاع شخص الحکم عند انتفاع هذا القید، وقتی این قید نبود شخص این حکم منتفی میشه. از منظرتون که و ما دیگه نمیتونیم این حکم وجوب اکرام رو مطرح بکنیم، از منظرتون که و بیان بکنیم. خیلی اما جمله ثانیه، جمله ثانیه جمله بود که قید عادل درش نبود. انشاءالله این بماند برای جلسه آینده که ما دیگه ورود جدی داشته باشیم به بحث قرینه حکمت و مطالب حاشیه‌ای که این بحث دارد انشاءالله تعالی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.